أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله علیه در اسباب تحریم نکاح شش سبب رو یاد کردن: نسب، رضا، مصاهره، استیفای عدد به دو معنا، پنجمی لعان و ششمی کفر. در کفر گاهی در مبحث شرطیت کفر مطرح است، گاهی مبحث مانعیت نکاح مطرح است. در نکاح گاهی گفته می شود به این که اگر کسی مسلمانی بخواهد ازدواج کند باید همسرش کفر او باشد. این کفر شرعی عبارت از آن است که باید مسلمان باشد، مؤمن باشد. این عنوان شرط صحت نکاح مطرح است. در مسئله اسباب تحریم کفر به عنوان یکی از موانع ششگانه مطرح است. گاهی ایمان شرط است، چون که در مبحث کفر و کفر بودن طرح می شود. گاهی کفر را مانع می دونن در اسباب ششگانه تحریم. مرحوم محقق فعلا مسئله کفر را به عنوان یکی از اسباب ششگانه تحریم است ذکر کردن. فرمودن از سبب و سادس الکفر و نظر و فیه یستدعی بیان مقاصده. چند مقصد رو ما باید بگیم؟ یکی این که آیا بین شرک و کفر فرق است، یکی این که بین اختیار و استقرار فرق است به مانند آن. در مقصد اول فرمودن لا یجوز للمسلم نکاح و غیر الکتابیت اجماعا و فی تحریم الکتابیت من الیهود و النصارى روایتان اشهرهما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المؤجل و ملک الیمین و کذا حکم المجوس علی اشبه الروایتین. اونگاه در مسئله بقا اگر عهد الزوجین مرتد بشوند حکم چیست او رو تحریم میکنند. در تلیعه بحث میفرمان به این که اگر زن مشرکه باشد کتابن و سنتن و اجماعن این نکاح وضعن باطل تکلیفن حرام، این اختلافی درش نیست، چون صریح لا تنکح المشرکات هست، لا تنکح المشرکین هست و مانند آن. و اگر مشرک نباشد کافر باشد، این هم دو مطلب دارد. یکی درباره یهود و نصاراست که کتابی بودن اونها مسلم است، یکی هم درباره مجوس که اونها هم ملحق به یهود و نصارا هستند در کتابی بودن. درباره کتابی بودن چند قول است. بعضی ها قائلند به این که مطلقا ممنوع است، بعضی ها قائلند به این که مطلقا جائز به صحیح است، بعضی بین نکاح دائم و نکاح منقطع فرق گذاشتند که مرحوم محقق جز همین گروه اخیر است. بنابراین فالبحث فی مقامینه، اول درباره مشرک است، دوم درباره اهل کتاب. درباره مشرک آیه هست، روایاتی هست و اجماعی هم که در مسئله هست مستحضرید که این اجماع تأیید روانی است، یعنی از در معرفتی نقشی نداره، سهمی ندارد، ولی انسان را مطمئن میکند همونطور که خودش فهمیده. همه فقها از اقدمین و قدما، از متأخرین و متأخر المتأخرین، همه از آیه همین مطلب را فهمیدن که نکاح مسلمان با مشرک وضعاً باطل تکلیفاً حرام. اما درباره غیر مشرک هست یا نه، این به سقول باید که بر توجه بشه. در سوره مبارک، پس مقام اول درباره مشرک است. در سوره مبارکه بقره آیه 221 به این صورت فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، با مشرکات ازدواج نکنید. این نکاح چه به معنای آمیزش لغوی باشد چه به معنای عقد باشد، اگر اون آمیزش باشد، اگر چون گفتن این کار را نکنید، یعنی آمیزشی که از ناحیه عقد است، این کار جایز نیست. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. بعد فرمود چون قرآن تقریبا کتاب علمی نیست مثل کتاب فقه و اصول و حکمت، بلکه نور است، یعنی مسئله علمی را با مسئله تقوا و اخلاق کنار هم ذکر میکند. اگر یه اوفو بالعقودی هست در قبلش یا بعدش، و اتقوا الله کنارش هست، این میشه یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. شما هیچ کتابی نمیبینید، چه کتابای عقلی چه کتابای نقلی، که علم را با اخلاق کنار هم ذکر بکند، علم را با دستور تقوا کنار هم ذکر بکند. اما قرآن چون کتاب علمی محض نیست که فقط چیز یاد بدهد، بشه یعلمهم الکتاب والحکمة و یزکیهم کنارش نباشد، لذا وقتی یه حکم فقهی را ذکر میکند، حکم دست زامن اجراش هم که دستور اخلاقی و تقواست، او را هم کنارش ذکر بکند. فرمود ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، یک زن با ایمان بهتر از زن بی ایمان است، گرچه اون زن بی ایمان خوشایند شما باشد. ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنوا، اگر دختر دارید، خواهر دارید، بخواهید به هم کسی رو داماد کنید، هرگز مشرک را به دامادی قبول نکنید. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، یک جوان با ایمان بهتر از جوان بی ایمان است، هرچند اون جوان بی ایمان ما خوشایند شما باشد. زیرا اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه، چه زن مشرک چه مرد مشرک در مسیر آتشند، یک دیگران را هم به آتش دعوت میکنند، دو اما مردان الهی زنان الهی در مسیر بهشتند، یک دیگران را به بهشت فرا میخوانند، دو لذا فرمود ولعبد والله یدعو الی الجنه والمغفره باذنه و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. این اختصاصی مسئله فقهی ندارد، تو مسائل عقلی کلامی فلسفی هم که یه مطلبی رو ذکر میکند، کنارش مسئله تقوا و فضائل اخلاقی رو ذکر میکند که این بشه در حقیقت نور. خب این نه روشن است، نه قابل حمل بر کراهت است، یک، و نه ناسخی دارد، دو درباره غیر که مشرک هم حمل بر کراهت راه دارد، هم احتمال نص را مطرح کردن کما سیأتی فی المقام ثانی انشاءالله. پس در مقام اول این آیه شامل مشرک و مشرکی می شود، نمی شود به اینها زن داد، نمی شود از اینها زن گرفت. نه، چون تمام موارد همین طور است. این حکم اخلاقی ضامن اجراست، این ضامن اجرا بودن معید آن است که او یه حکم لزومی است، دستوری که میدهد بالاخره ضامن اجرا میخواد، اخلاق ضامن اجرای احکام فقهی است دیگر. به چه دلیل ما به عقد وفا کنیم؟ برای اینکه اگر انسان این کار نکند جهنم و بهش مطرح دیگه. اینجا هم جهنم و بهش مطرح است. وقتی جهنم و بهش مطرح است دیگه حکم اخلاقی به معنای این استحباب که نیست، درباره بهشت است، درباره جهنم است. این خیر به معنای خیر تعیینی است، افضل تعیینی است، افضل تفضیلی که نیست. اگر گفته شد فلون کار خیر است، با قرینه اگر همراه باشد معلوم شه خیر تعیینی است نه خیر تفضیلی. الله خیر لکم ام کذا، آیا توحید خیر است یا شرک؟ این خیر خیر تعیینی است، مثل اولو الارحام بعضهم اولا بعضن دیگر. خب فرمود یه مرحوم جمال الدین فاضل مقداد یه بحثی دارد به عنوان فائده جلیله تو همون کنز الفوائد، که میگن مورد غفلت بسیاری از علما شد. و این است که این گونه از نهی ها تعبد محض نیست، با حکمت هم همراه است. چند تا مطلب رو به عنوان مقدمه ذکر میکنند. یکی اهتمام شریعت به اجتماع، یکی اهتمام شریعت به اصول خانوادگی که اساس خانواده را شریعت خیلی محترم میدوند، اما اهتمام شریعت به جریان اجتماع همون این که دستور میدهد نماز به جماعت بخونید، هفته یک بار کنار هم جمع بشید مثلا نماز جمعه بخونید، سال یک بار در اون کنگره عظیم حج حج و عمره و اینها انجام بدید، برای آن است که افراد را به یک اجتماع متضعیف، بعد به اجتماع متوسط، بعد به اجتماع بزرگ دعوت بکند. این کار شریعت است. اول به اجتماعات کوچک در منطقه ها به نام مسجد نماز جماعت، بعد یک اجتماع بزرگ در شهر به عنوان نماز جمعه که تا فاصله یک فرسخی کسی حق تشکیل نماز جمعه ندارد، یکی هم اجتماع عظیم حج و عمره در کنگره کنار کعبه و امثال زاله. دوم تشکیل خانواده است که مبادا این خانواده بپاشه، برای اینکه انسان مثل فرشته نیست که قائم به شخص باشه به بمونه، انسان قائم به نوع است. چون قائم به نوع است باید با تناکه این نوع محفوظ بمونه. این که در فرشته ها نکاح نیست برای خودشون زنده هن. در انسان نکاح هست برای اینکه انسان بر اساس انک میتون و انه هم میتون دوامی ندارد. انسان قائم به نوع است نه قائم به شخص. چون قائم به نوع است نکاح باید مطرح بشه و نکاح اساس خانواده را تشکیل میده. و در اساس خانواده هم مسئله مهریه و جهیزیه و امثال زاله اینا سهم تعیین کننده ندارن. تنها چیزی که سهم تعیین کننده در تشکیل اساس خانواده دارد همون دو عنصر محوری محبت و رحمت است که فرمود خلق لکم انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. مرحوم فاضل مقداد رو این فایده خیلی تکیه میکند، میگه که متاسفانه اکثر علما ازش غفلت کردن که اساس خانواده را خوب تبیین کنن که به این دو عنصر محوری وابسته است، یکی دوستی عاقلانه نسبت به هم، یکی گذشت از اشتباهاتش دیگر. جهیزیه از یک طرف، مهریه از یک طرف درست است، لازم است، و اما اینا سازنده اساس خانواده نیستن. این دو عنصر اخلاقی است که خانواده می سازد و جعل بینکم مودتن و رحمتن. این دو چیزی که خانواده رو می سازد. دوستی اگر عاقلانه باشد سن هرچه بالاتر می آید این دوستی بیشتر می شود، چون عقل کامل تر می شود. و اگر دوستی بر اساس غریزه باشد هرچه سن بالاتر می آید غریزه فروکش می کند، این دوستی کاهش می یابد. لذا تو خانواده های شیعه زن و مرد سالمند علاقه شون به یکدیگر بیش از دوتا جوانه. و جعل بینکم مودتن یعنی مودتن عقلیتن و رحمتن، چون همه هر دو اینها به آخر معصوم که هیچ کدوم معصوم نیستن. در غیر معصوم اشتباهات تندروی ها کندروی ها راه پیدا میکنند. فرمود اگر یکی از شماها مثلا لغزش کردید، دیگری فورا گذشت کند با رحمت و عاطفه ترمیم کند، او هم برمیگردد جبران میکند. این دو اصل است که خانواده رو میسازد و جعل بینکم مودتا و رحمتا. و در نسب اون مراحل اولیه مثل مادر، خواهر، دختر، اینا خودش مودت حاصل از گذشته از اون انزجار طبیعی، باید نسبت به بیگانه این راه را پیدا کنن. هر جا ارحام هست دیگه خودش مودت رحامت هست، گرایش هم نیست، گرایش جنسی هم نیست. هر جا فاصله باشد جا برای رحمت اینا هست. لذا خاله با دختر خاله، عمه با دختر عمه خیلی فرق میکنن. هرچه فاصله بیشتر باشد امر عادی میشه، نسبت به اینا باید مودت برقرار کرد، اما نسبت به خاله اون گرایش غریزی نیست. این رو ذکر میکنن. میفرمان اگر اختلاف در مذهب باشد اینا هرگز مودت پیدا نمیکنن. عنصر اصلی تشکیل دهنده خانواده همین دوتاست، جعل بینکم مودتا و رحمتا. یکی دعوت به آتش میکنه، یکی دعوت به بهشت. خب چگونه اینها نسبت به دیگه مودت و رحمت داشته باشن؟ چون اساس اصلی تشکیل خانواده این دو عنصر است، در بین موحد و مشرک، در بین مؤمن و کافر این دو اصل سامون نمیپذیرد. لذا شارع مقدس این ازدواج را صحیح ندانست وضعاً، جائز ندانست تکلیفاً. این روشون به عنوان فائدتون جلیله در همون اون کنز فوائدشو نقل میکنن و میگن یه فائده است که مورد غفلت شد. خب در اینجا بالاخره این آیه به صورت روشن هست، البته روایات هم همین آیه رو مضمون این آیه تعلیم میکنند، اختلافی هم در کار نیست، بین اجماع هم سند فقهی نیست، چون یقینا مدرکی است. پس مقام اول بحث دامنداری نخواهد داشت، آیات، روایات، اقوال جملگی برانن که تکلیفا حرام، وضعا باطل. اما مقام ثانی بحث که ازدواج با کتابی است، غیر مسلمان نیست ولی کافر کتابی است، در جریان مشرک بالقول المطلق این نکاح نهی شده است. این نکاح بالقول مطلق نهی شده، مخصوصا اگر نکاح نکاح لغوی باشد، هم عقد دائم را، هم عقد منقطع را، هم ملک یمین را، هم تحلیل را، هم اباحه را، همه را شامل می شود. اگر منظور از این نکاح عقد باشد نه آمیزش لغوی، اون رو با ملاک شامل می شود. یعنی ممکن نیست مشرکه بتواند با مؤمن نکاح کند، مشرک با مشرکه، مؤمن با مشرکه، یا مشرکه با مؤمن نکاح کند، چه نکاح دائم، چه نکاح منقطع، چه نکاح ملک یمین، چه نکاح تحلیل، چه نکاح اباحه. خب لذا تو اینجا اختلافی نیست در این قول. اما مقام ثانی بحث که در باره کفر هست، آیاتی که مربوط به نکاح با کافر و کافره است چند تاست. برخی ها به همین آیه تمسک کردن برای اینکه نکاح کافر و کافرم جایز نیست. ولا تنکحوا المشرکات یک، بلا تون که حل مشرکین دو، نه مرد میتواند با مشرکه ازدواج کند، نه مرد میتواند دختر خود را یا خواهر خود را به مرد مشرک بدهد با مشرک ازدواج کنند. دو این امتن. چرا درباره مشرک اینطوره؟ درباره کافرم گفتن شامل حال کافرم میشود، کافرم مشمول این آیه است. چرا؟ برای اینکه شرک دو فرد دارد، یه فرد خیلی روشن و شفاف، اونم بت پرست و امثال ذالک است، یه فردی هست که مندرج در شرک است و اون کافرن، اهل کتاب یا یهودین یا مسیحی. درباره یهودی هم اونها مبتلا به شرکن، برای اینکه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا عزه یا یهود کافر شد، برای اینکه قال عزیر ابن الله لقد کفر الذین قالوا ان الله ثلاثه، چون که کفر الذین قالوا ان الله عزیر ابن الله. پس یهود که گرفتار این سنویت است و عزیر را ابن الله میداند مشرک است. مسیحیت که گرفتار تثلیث است، عیسی سلام الله علیه را ثالث ثلاثه میداند مشرک است. پس کفر اینا به شرک منتهی می شود. وقتی کفر اینا به شرک منتهی شد، مشمول آیه 221 سوره بارکه بقره هستند. این استدلال کسانی است که میگویند نکاح کافره جایز نیست مثل نکاح مشرکه، برای اینکه کافر هم به یک معنا مشرک است. برخی ها از این استدلال جواب دادن، گفتن به اینکه مشرک غیر از کافر است، کافر غیر از مشرک است، برای اینکه قرآن کریم اینا رو در قبال هم قرار داد و یکی را بر دیگری عطف کرد. چون یکی را بر دیگری عطف کرد و عطف هم مقتضی مغایرت است، پس کفر غیر از شرک است، شرک غیر از کفر است و کافر غیر از مشرک است. آیه اول سوره مبارکه بیانه این است: لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. یعنی کافر مشرک اینا هر جا باشن وحی الهی برای هدایت اینها به صورت پیغمبر خواهد آمد. هیچ جا نیست که کافر باشه و خداوند پیامبر نفرسته، هیچ جا نیست که مشرک باشه و خداوند پیامبر نفرسته. این برای ضرورت نبوت عام و وحی الحمدلله به ضرورت نبوت عام برهان خوبی است که نه نمی تکون نمیخورن مگر اینکه وحی میاد. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین حتی تأتی، اینا تکون نمیخورن، وحی اینا رو رها نمیکنن، هر جا باشن پیامبر هست، وحی الهی هست. خب در این آیه خداوند بین کفار و مشرکین جدایی انداخت، یکی رو بر دیگری عطف کرد، مقتضی عهد تغایر است. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین. پس معلوم شد مشرک غیر از کافر، کافر غیر از مشرک است. اگر یه حکم مربوط به کافر بود مثل آیه 221 سوره مبارکه بقره که فرمود ولا تنی که هل مشرکاته حتی یؤمنه، این شامل کافر نمی شود. پاسخی که دادن گفتن به این که گفتید عت مقتضی مغایرت است، درست، اما تغایر به این نیست که اینا دو صنف باشن، که یه خصوصیت هم باشه داشته باشه. تغایر گاهی بر عمومی بل خصوص است، گاهی بل اعلم بل عالم هست، بل اکمل بل کامل هست. مثل که ذات اقدس اله فرمود من کان عدو و لله و ملائکته و جبریل و میکال و کذا و کذا. خب جبرئیل و میکائیل از اقسام ملائکه هست، ذکر خاص بعد از عام است. اینطور نیست که الملائکه شامل جبرئیل و میکائیل نشه و اینا مغایر هم باشن، یعنی مباین هم باشن. پس در عهد صرف مغایرت لازم است. تغایر گاهی به این است که هر دو در یک نوع اند، منتها یکی برجسته تر است، یا هر دو در یک نوع اند، یکی فرومایه تر است. این تغایر معطوف و معطوف علیه را میرس کافی است. در عهد بیش از این مقدار مغایرت لازم نیست. ما نمونه های از این قبیل داریم که گاهی عطف خاص بر عام است، گاهی عطف عام بر خاص است. فرمود به این که من کان عدو لله و ملائکته و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین مثلا و مانند آن. خب پس عطف این گفتید مقتضی مغایرت است، درسته، اما مغایرت لازم نیست تغایر نوعی باشد، ممکن است هر دو در یک نوع باشند، تغایر به فاضل و افضل بودن باشه، به عالم و اعلم بودن باشه و مانند آن. نظیر همین آیه عطف جبرئیل و میکائیل بر الملائکه. مطلب دیگری که اونا استدلال کردن، گفتن که آیه 221 سوره مبارکه بقره شامل کافرم میشود، نه به قرینه اینکه در آیه اول سوره بینه مشرک و کافر یکی بر دیگری عطف شد، بلکه غایتی که در سوره مبارکه بقره است این نشون میدهد که معیار ایمان است، شرک مانع نیست، ایمان شرط است. اگر شرک مانع بود درباره کافر اهل کتاب یهود و مسیحی بله مانع نداشتیم ما، اما از همون آیه 221 سوره مبارکه بقره برمی آید که کفر ایمان شرط است نه شرک مانع باشد. تا شما بگویید در یهود و مسیحیت در دلتت شرک نیست، آیه اینه فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن نه حتی یوحدن، نفرمود نکاح با مشرکین جایز نیست تا موحد بشن، فرمود نکاح مشرکین جایز نیست تا مؤمن بشن. در اون طرف دیگه هم که فرمود ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، فرمود نه حتی یوحدوا. پس به قرینه اون غایتی که ذکر کردن معیار ایمان است، نه اینکه شرک مانع باشد، ایمان شرط است و ایمان در یهود و مسیحیت نیست. طبق همین آیه میتوان استدلال کرد که نکاح اهل کتاب هم مثل نکاح مشرکین جایز نیست. این استدلال تا حدود این استدلال تام است. و اما اگر درباره کفار ما هیچ دلیل نداشتیم، ممکن بود به همین آیه 221 سوره مبارکه بقره استدلال بشه که ایمان شرط است نه اینکه خصوص شرک مانع باشد، لذا مشرک و کافر کتابی و غیر کتابی هر دو ممنوع نکاحند. لکن بعضی از آیات قرآن کریم دلالت میکند بر اینکه زنهای پاکدامن اهل کتاب میتوانند همسران مسلمان بشن. آیه سوره مبارکه مؤمن مائده همین است. در سوره مبارکه مائده آیه 5 این است الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین فلا متخذی اخدان و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. مطالب مهم گاهی به عنوان الیوم امروز از این به بعد حکم این است، معلوم شد قبلا نبود، مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اسممت علیکم نعمتی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. بعد از جریان قدیر فرمود از این به بعد کفار دیگه ناامید شدن، چون خیال میکردن ذلت حضرت های پایان بخش دینه، معلوم شد نه خلیفه دارد و اون جریان هست، امیر سلام الله علیه هست. لذا آغاز آیه الیوم یئس الذین کفروا، امروز از امروز به بعد کفار ناامیدن، برای اینکه پیغمبر جانشین دارد. خب این الیوم نشانه یک اهمیت در مسئله است. همون الیوم احل لکم الطیبات، برخی ها مثل جوارزمانگره اینا اصرار کردن که این طیبات منظور جو و گندم این هاست. خب اینا قبلا هم حلال بود، خرید و فروش جو و گندم و برنج و حبوبات و اینها قبلا هم حلال بود، اینطور نبود کردن. طعام یعنی غذا، نه اینکه گندم برای شما حلال شد و برنج برای شما، خرید و فروش گندم حلال شد. اصلا می خریدن قرض می گرفتن از اون یهودی های مدینه. فرمود الیوم اهل لکم، غذای اینها، غذای آبگوشت اینها، برنج اینها، خورشت اینها برای شما حلال است، خرش شما برشن. یعنی اینا پاکن، اینا پاکن. ذبیحه هم اسلام شرط نیست، توحید شرط است. یعنی در ذبح گاو و گوسفند باید نام الله برده بشه. حالا مسلمان باید موحد باشه، هست نام الله هم باید برده بشه. این ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه معناش این نیست که وقتی گوسفند را ذبح میکنند یا مرغ ذبح میکنند یا گاو ذبح میکنند بگن بسم الله الرحمن الرحیم، همون نام خدا باید برده بشه. اگر بگه الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، لا حول ولا قوت الا بالله، همه اینا ذکر الله هست. این طور نیست که حالا هنگام ذبح گوسفند و گاو یا گوز بگه حتما بگن بسم الله الرحمن الرحیم. اگه بگن لا حول ولا قوت الا بالله حلاله، بگن سبحان الله حلاله، الحمدلله حلاله، باید نام خدا برده بشه، نه این که بگن بسم الله الرحمن الرحیم. خب این نام خدا که برده میشه گوسفند میشه حلال. اینا موحدن دیگر. یه وقت است که این کار رو نمی کنن، خب مثل که مسلمانی که این کار رو نکنه. ولی اگر مسلمان این کارو کرد یا ذبیحه نبود، حالا یه غذایی درست کردن که گیاهی بود، ولی اینا پاکن بالاخره، گوشتی نبود، ماهی بود از دریا گرفتن، چون در ذبح ماهی خروج و من البحر حیان کافی است، وگرنه ذبحی که ندارد که. این که میگن از مسلمان بگیرن برای اینکه اون مطمئنه که زنده از دریا گرفته، این باید بیرون دریا بمیره. اصل ذبح حیوان ماهی به این است که خروجه من الماء حیان، همین، نه بسم الله میخواد، نه رو قبله میخواد، نه ذبح کل شیء به حسبه. این باید و اگر آدم اطمینان داشته باشه که این ماهی را که این کافر گرفته زنده از دریا گرفته، خب کافی است دیگر. حالا یه غذای ماهی درست کرده، مهمان یه مسلمانی دعوت کرده، این آیه میگه حلال برای شما، نجس نیست، اینها نجس نیستن. نه اینکه حالا جو گندم بخواه از اینا بخری این حلال است. خب قبلا نه همینطور بود دیگه. حالا علیه اوم اوهل لکم و طیبات اینه، لذا اینا ذاتن پاکن، مگر این کسان بدون دستشون وسیله خمر و خنزیر یا شراب آلوده است، اون یه نجاست بالعرض است. اگر اینا دوش گرفته از دوش در آمدن همه بدنشون پاکه، عرق بدنشون پاکه، دستشون پاکه، کسی با اینا مصاحبه کرد لازم نیست دست چه بشوره، کسی به اینا اسکان چای داد لازم نیست اون اسکان بشوره. اگر نجاست عرضی تو این کار نباشه، اینا ذاتن پاکه. این ماله طهارت و بدن خود اینها. نه کافر هستن دیگه، کافر محسوب میشن، جهنمی هن، اما پاکن. نه اول کلام دیگه، اول بحث دیگه، مشرک نجسه به ذات، اونی که به ذات، البته خیلی ها، از خیلی ها یعنی خیلی ها، خیلی ها فرمایشونه که کافر نجسن، اما مستفاد از آیات و روایات اینه که ذاتن اینا پاکن، مگر اینکه با خمر و خنزیر و امثال ذالک دستشون آلوده باشه، بر این نجاست بالعرض است، وگرنه ذاتن اینا پاکن. اینا اگر از استخر در آمدن اینطور نیست که حالا بدنشون نجس باشه، لباسشون نجس باشه، نباشه. ذاتن پاکن مگر اینکه بدنشون در اثر ارتباط با نجاست آلوده باشه، خمر و خنزیر و شراب هم زر زاله. لذا فرمود الیوم احل لکم طیبات، امروز غذای اینها بر شما حلاله. مطلب نه منتهی به شرک نمیشه که، اگر شرک مشرک باشه دیگه اهل کتاب نیستن. اگر چون اینجا تصریح کرده به این که اوت الکتاب، این اگر چون چه منتهی بشه به شرک دیگه اهل کتاب نیست، از اون جهت که منتهی به شرک شده. همین اهل کتابن که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، دیگه معلوم میشه که این شرک نیست، این خدا نمیدوند این رو، مجمور و خدا بدونن یه مطلب است، اما این را در قبال خدا بدونن مطلب دیگه است. اینها را قرآن مشرک نمیدوند. در همون جریان مباهله و سایر اینها که مسیحی‌های از نجران حرکت کردن آمدن با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مناظره کنن، مصاحبه کنن، گفتگوی داشته باشن، اینا حالا موقع عبادتشون شد همه رفتن تو مسجد مدینه، مثل حضرت فرمود برید بذارید برید کار خودش انجام بدن. اینا با همون ناقوسشون آمدن تو مسجد مدینه و ناقوس دادن و عبادتشون انجام دادن با حضور حضرت. اینطور نبود که حضرت فرمودن اینا راه ندید. ممکنه این درباره زمان قبل از نزول این آیات نجاست طهارت باشد، ولی بالاخره این قضیه واقع شده است در جریان آمدن مسیحای نجران به مدینه و ورود اونا در مسجد با ناقوس. به هر تقدیر این آیه دارد که الیوم احل لکم الطیبات، این مال این، این مال طهارت ذاتی اهل کتاب. عمده که محور بحث در مقام ماست این است که فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب، یعنی همون طوری که آب و میوه برای شما حلال است، غذای کفار هم برای شما حلال است. این اصل نشانی حلیت مستحکم است. الیوم احل لکم الطیبات، یک، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، این دو، و طعامکم هم حل لهم، میتونید به اونا هم عقاجی بدید، ظرف دیگه لازم است بشورید. و المحسنات من المؤمنات، یعنی الیوم زنهای پاکدامن را به عنوان همسری میتونید بگیرید. یک، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، زنهای پاشدامن یهودی و مسیحی را می توانید به عنوان همسر انتخاب بکنید. خب این آیه به روشنی دلالت می کند به این که مسلمان می تواند با زن مسیحی با همچنین ازدواج بکند و مرد مسیحی را داماد خود قرار بدهد. والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، البته مهریه را باید بپردازید، اذا آتيتموهن اجورهن. حالا این نظر شریفتون باشه، برخی خواستن بگن این مخصوص نکاح منقطع است، برای تعبیر به اجر شده، و من نه، اجر درباره نکاح دائم هم هست، از مهریه هم به نکاح به اجر تعبیر شده است. کلمه اجر دلیل نیست که این نکاح نکاح منقطع است. دو جور، چون دو طایفه دلیل هست، یک طایفه ناهیه است که میخونیم اونها رو، یک طایفه مجوزه است، مثل همین آیه سوره مبارکه مائده. در جمع بین این دو طایفه دو نظر هست، بعضی تصرف در هیئت کردن گفتن این جایز است، و اون طایفه‌ای که گفتن نهی کرده او رو هم برای کراهت کردن. برخی تصرف در ماده کردن گفتن این اونجا که جایز است مربوط به نکاح منقطع است، اونجا که ممنوع است مربوط به نکاح دائم. خب این ظاهر آیه این است که زنهای پاکدامن اهل کتاب برای مردان جایز است و بالعکس. اما در قبال سوره مبارکه ممتحنه جلو این کار را گرفته است، فرمود به این که با اینها که ولا تمسکو به اسم الکوافر از همین قبیل است. آیه ده سوره مبارکه ممتحنه این است: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بهن بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. گفتن به این که خوب، حالا اگر زنهایی از مکه به مدینه مهاجرت کردن، از خانواده کفر برگشتن، آمدن اینجا، با اینها ازدواج بکنیم یا نکنیم؟ فرمود با کسانی که همسران کافر بودن قبلا و خودشون این چیز داشتن، با اینها ازدواج نکنید. به این قسمت دستبندی اینا میگن معصم. به اسم کوافر تمسک نکنید، با اونها ازدواج نکنید. خب این جلو آیه 5 سوره مبارکه مائده رو میگیرد دیگر. این لا تمسکو یعنی لا تنکهو، پس اون جایز نیست. پاسخی که دادن گفتن که اون این آیه منسوخ، اون آیه سوره مبارکه مائده نسخ شده به این، اونجا که فرمود و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب منسوخ است به آیه ده سوره مبارکه بینه ممتحنه. پاسخش این است که اون دو سوره مبارکه مائده است. مائده آخرین سوره است نازل شده. درباره سوره مائده هم گفته شد که حلالش برای همیشه حلاله، حرامش برای همیشه حرامه. چون بعد از سوره مبارکه مائده سوره نازل نشده تا اینکه ناسخ او باشه. این تو مدینه نازل شده، آخرای مدینه بود. این سوره ممتحنه قبل نازل شده، این نمیتونه ناسخ خوب باشه. قهرن این نهی رو باید بر تنزیه حمل کرد. برخی آمدن این نهی رو بر تنزیه حمل کردن، برخی آمدن این نهی رو با تصرف در ماده بر نکاح دائم حمل کردن، که خود محقق هم از همین قبیل ظاهرن که نکاح منقطعش جایز است ولی نکاح دائم جایز نیست. را تفصیلش برای روز بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.